ساعت 16، اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
من یه جوان ایرانی هم.
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 همه جوانهای با غیرت ایرانی.
با کلی سوالهای کوچک و بزرگ.
با کلی دغدغه های جور با جور توی فکرم.
آینده من قرار چطوری بشه؟
من قرار چطوری بشه؟
حرف همه ما توی موکب‌های مختلف پیدا کردن جواب سوال‌های ذهنیمونه.
من آینده‌ساز این کشور
هست. مهم
و می‌خوایم که خیلی چیزا برامون روشن بشه.
شما جوانان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت ده. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه.
همه ما باعث در این میدان حرکت
خودتون رو آماده کنید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
موکب جوانان.
به نام خدای بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به موکب جوانان رادیو جوان خوش آمدید. امیدوارم عصر خوبی پشت سر گذاشته باشید. ما در موکب جوانان میخواییم صدای دغدغه ها، صدای آن چیزی باشیم که در ذهن شما به عنوان پرسش، مطالبه و دغدغه میگذره و دلتون میخواد اونها رو مطرح کنید، تبیین بشه و براش پاسخی پیدا بشه، تا از خلال یافتن این پاسخها به مسیرهای درست برسیم و راه درست رو انتخاب بکنیم. با موکب جوانان همراه باشید. اما از شما هم میخواییم که تو این راه با ما همراه باشید. هر جایی که تا حالا موکب میزدید، ایام فاطمیه که در پیش داریم، زدن موکب ها، هر جایی که به نام شهدا مزین شده و این فرصت رو داریم که موکب بزنیم، حتما موکب های خودتون رو برپا بکنید، اونجا با هم بحث و گفتگو بکنید و البته نماینده های خودتون رو هم به ما معرفی بکنید، ما صدای موکب شما باشیم. به موکب جوانان رادیو جوان خوش آمدید.
ما همه جوانهای باقیدت ایرانی.
جوانی که پر از سوال و دغدغه است،
جوانی که مطالبه داره
و جوانی که دلش برای ایران میتپه.
ترک و لور و فارس و بلوچم،
ایرانیم ایرانی،
من صاحب خاک و خلیجم،
ایرانیم ایرانی.
اینجا قراره برای دفترچه سوالات ذهنی شما پاسخنامه های معتبر ارائه بدیم.
پس سوال از شما، جواب از ما.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 4 عصر یادتون نره، روی موج ما باشید در موکب جوانان. راستی، شما هم توی محلتون پرچم موکبتون رو بالا ببرید و پای حرف جوانها و نوجوانهای ایرانی بشینید و دغدغه هاشون رو با ما به اشتراک بذارید. موکب جوانان رادیو جوان گوش شنوای شماست.
برای ارتباط با ما شماره 2265-2103 و سامانه پیامکی 30881 رو به خاطر داشته باشید.
اما مهمان بزرگواری که دعوت برنامه ما رو پذیرفتن و به موکب ما اومدن، جناب آقای محمد قاسمی هستن، کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی از قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی. جناب قاسمی سلام، بر شما خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سلامت باشید، امیدوارم که کنار هم بتونیم بحث خوبی رو پیش ببریم. و اما امروز
هر ورود و خروجی که از مسیری غیر از مبادی رسمی و قانونی کشور باشه قاچاق محسوب میشه. قاچاق یک پدیده جهانیه و شامل قاچاق کالا، ارز و حتی انسان میشه. انگیزه های قاچاق کالا به جای واردات و صادرات رسمی متنوعن، مثلا دور زدن ضوابط سختگیرانه و ممنوعیت های قانونی برای واردات یا صادرات، نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی و پدیده آربیتراژ یا اختلاف قیمت شدید یک کالا در دو طرف مرز. اما علاوه بر تمامی این موارد، طبق گفته جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور یکی از عوامل اصلی افزایش پدیده قاچاق، عدم دلسوزی و البته نقش جدی بعضی از شخصیت‌ها در این زمینه است.
بعضی از مقامات، بعضی از کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشن، یا خودشون سهیمن یا فرزندانشون سهیمه. آیا ما اهتمام لازم رو نمیبینیم؟ آدم مناسبش رو ندارن و نمیدونن.
در کشور ما دستگاه‌های زیادی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز مسئولیت قانونی دارند، اما اونجوری که رسانه‌ها و مسئولان میگن، همچنان حجم و ارزش مالی تجارت قاچاق بالاست، به طوری که سرهنگ جلال امینی رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز از افزایش 75% کشفیات قاچاق لوازم خانگی در 7 ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر دادند.
اقدامات خوبی که همکاران و من در سراسر کشور در حوزه مقابله با قاچاق لوازم خانگی داشتن، ما موفق شدیم در 7 ماه امسال چیزی در حدود 3800 فقره فقط پرونده تشکیل بدیم. 75% نسبت به مدت مشابه سال قبل، یعنی 7 ماه سال 1400، ما افزایش کشفیات رو داشتیم.
اما برای ما جوانهای ایرانی سواله که چه کالاهایی به ایران و از ایران قاچاق میشن؟ انگیزه های قاچاق چه مواردی هستند؟ قاچاق چه ضررهایی برای اقتصاد کشور داره و چطور میشه جلوی این پدیده رو گرفت؟
بسیار خوب آقای قاسمی، دغدغه ها و در واقع آنچه که به عنوان مطالبه یا پرسش در ذهن این در واقع جوانان منتشر میشه و منعکس میشه، حالا توی قالب این بخش هم شنیدیم. برای شروع بحث به نظرم از همینجا شروع بکنیم، راجع به بحث قاچاق ناظر به همین مواردی که شنیدیم با هم صحبت بکنیم.
عرضم به حضورتون که از تقریبا اواخر دهه 80 با زحمت نمایندگان مجلس شروع اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز استارت خورد، ولی به علت حالا طول کشیدن داخل مجلس تا سال 92، دیماه 92 که نزدیکش هستیم و نهمین سالگرد تصویب این قانون میشه، طول کشید تصویبش، که بعد از تقریبا تا اسفند ما هم رئیس جمهور ابلاغ کردن به دستگاه ها اجرای این قانونو. ولی همچنان متاسفانه شاهد هستیم بعد از گذشت 9 سال که مسئولین مربوطه اعلام میکنن 60% سامانا عملیاتی شد یا 70% سامانا. قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز یکی از پیشروترین و پیشرفته ترین قوانین مبارزه با مفاسد در جمهوری اسلامی هست که هم رکن قاعده گذاری رو دقت کرده درونش، هم مبارزه سیستمی با مفاسد. مبارزه سیستمی با مفاسد یعنی چی؟ یعنی اینکه کاغذ احتمال داره جعل بشه، اشتباه بشه و از بین بره. انسان احتمال داره تبانی بکنه، رشوه بگیره
یا خطا بکنه. اصلا خطا
پس انسان برای اینکه ما با این دو عارضه روبرو نباشیم، جاش سیستم قرار میدیم. سیستم ها نباید باز جدا از هم باشن، باز باید به هم یک پارچه و متصل باشن که فرد نتونه فساد جدیدی ایجاد کنه و اون دولت یک پارچه الکترونیک رو شکل بده. در قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز این وظیفه بر عهده سامانه جامعه تجارت گذاشته شده که نقطه تبادل اطلاعات و تقاطع گیری اطلاعاته. به عنوان نمونه، پیرزنی 700 پورشه وارد میکنه. چرا؟ چون از به نام این پیرزن کارت بازرگانی گرفته شده و خودرو وارد شده.
شاید اصلا خودشم خبر نداره،
اصلا اطلاع نداره. به نام یک خانم خدمتکار شیرازی 1100 خودرو وارد شده و یک زوج جوون که تازه ازدواج کرده بودن به نامشون کالا وارد شده، و چون کالا به نام اینها بود باید میرفتن حالا تسویه حساب‌های مالیاتی و مباحث دیگر را انجام میدادن، نشده، سندی هم وجود نداشته، زندان رفتن همون سال اول ازدواجشون. این سوراخ‌ها و باک‌هایی بود که قبل از اعمال و تصویب این قانون وجود داشت و متاسفانه تا چند سال اخیر هم وجود داشت، چون دستگاه‌های متولی انجام نمیدادن تکالیفشون رو. و طبق گزارش تحقیق تفحص مجلس، اتاق بازرگانی، پلیس راهور، گمرک، سه دستگاه اول از نظر ضعیف‌ترین عمل کرد در این قانون بودن که به قوه قضاییه هم معرفی شدن طبق گزارش تحقیق تفحص، و حالا بزرگواران در قوه قضاییه باید اعلام کنن که با ترک فعل‌های این مسئولین بعد از 9 سال چه حکمی صادر شده یا چه احکامی میخوان صادر کنن. متاسفانه عدم انجام تکالیف در کشور ما هزینه نداره. ما به راحتی مسئولیت قبول میکنیم. الان به من بگن که بیا مسئول یه دونه از شرکت‌های بزرگ شو، میرم میشم. چرا؟ چون حقوقش بالاست و هیچ کس هم نمیپرسه بعدش چه قوانین انجام دادی یا ندادی.
خب آقای واسیلی، من اصلا سوالی که تو ذهنم شکل گرفت و احتمالاً دغدغه همه جوان‌هایی هم هست که با ما همراه هستن، خب ما می‌خوایم فضا رو در واقع جوری بکنیم که تبیین شکل بگیره، فضا شفاف بشه. الان اینکه 9 سال میگید این قانون وجود داره و بعد اتفاقی نمیفته، یا به قول شما هنوز یه سری باگ ها وجود داره. البته از این ترک فعل ها صحبت کردید، شاید یکی از دلایلش هم همین باشه که این اتفاقات نمیفته، ولی میخوام بدونم دغدغه جوان الان این هست که خب چرا بعد از 9 سال وقتی قانونش هم وجود داره کماکان ما این مشکل رو داریم. اگه موافقید ما یه پیام به دستان رسیده این رو بشنویم.
اگه یه لحظه اجازه بدیم، بین صوت هایی که پخش شد صوت دادستان محترم کل کشور هم بود که به هر حال ایشون باید پیگیری کنن و همکارانشون در قوه قضاییه باید پیگیری کنن این مسائل رو، و حالا جوانان میتونن تکالیف مسئولین در محیط‌های مختلف مخصوصا مبارزه با قاچاق کالا ارز رو به اون افراد یادآوری و ازشون پیگیری کنن.
دقیقاً ما وقتی میگیم مطالبه گری باشه و میخوایم فضای تبیینی و روشنگری باشه، برای همین هستش که جوان بدونه اون راه درست و مجرای درست چی هست، از همون راه و از همون ناحیه در واقع مطالبه گری کنه. اگه اجازه بدید من این یکی از این پیام‌هایی که برام رسیده رو پخش کنم با هم بشنویم، بعد راجبش صحبت میکنیم.
من به عنوان جوان در 80 یکی از دغدغه‌ای که واقعا خیلی ذهنم مشغول میکنه قاچاق محصولات، چه از ایران به خارج از کشور، چه از خارج کشور به داخل کشور. و خب قاچاق ضربه میزنه به تولید داخلی، به اقتصاد کشورم. اول اینکه کاش اگر قرار نیست قاچاق بشه، کیفیت تولید داخلی بره بالا، یا اگه قرار قاچاق بشه لاقل قانونی باشه. خب دزدی خب خیلی قشنگم نیست، به کشور آسیب میزنه و این ضرره. که مسئولین کاش یا تولید داخلی رو بالا ببرن، هم کیفیتش هم تعداد و انبوهش رو، و یا اینکه واردات صادرات قانونی کنن، مجبور نباشن کسایی که میخوان وارد کنن قاچاقی و دزدی تو گمرک بمونه 2 هفته 3 هفته قیمت به روش، مجبورشن ضرر بدن. یا مثلا بنزین ما رو مفوف ببرن، بنزین خودمون قیمتش بشه از 1000 تومان لیتر 3000 تومان بشه. مثلا 40 تا بنزین میخوای بزنی بعد 120 هزار تومان پول بده، چون قبلا 40 هزار تومان پول میدی. وقتی کنترل بشه صادر کردن بنزین، این اتفاقا نمیفته، انقدر همه چی الکی گرون نمیشه، خودمون مصرفش میکنیم، نمیدیم مفت به بقیه.
خب این پیام رو شنیدیم. آقای قاسمی، اگه بخوایم حرف رو در واقع خیلی خلاصه و شسته رفتش بکنیم، یکی بحث این که آیا واقعا بحث کیفیت وسطه که پای قاچاق میاد به میون، یعنی آیا تفاوت کیفیت ها آنچنان اثر میذاره، و دوم این که گفتن قانونی بشه این اتفاق، قانون شدنش همون بحث صادرات واردات دیگه، درسته؟ اما مثلا ما داریم قاچاق دام زنده و دام مولد رو داریم که چقدر اتفاق در واقع خوشایندی نیست. گهگداری واقعا ضربه میزنه به میزان قیمتی که تو بازار هم وجود داره، خودش در واقع یک سری تلاطم ها ایجاد میکنه. اما حالا همین الان هم اگر ما قیمت در واقع مثلا گوشت قرمز رو بخوایم ببینیم، شاید گوشت قرمز مثلا 180-90، شاید بالاتر از 200 تومان هم حتی باشه. میخوام بگم این تلفنی که پخش شد رو حالا چجوری میتونیم در واقع بهش پاسخ بدیم؟
من اول آفرین میگم به شنونده محترمتون که دغدغه هاشون انقدر بزرگ هستش. نگاه کنید، ما به خاطر پهناوری مرزهامون با نیروی امنیتی نظامی، با سرباز گذاشتن دیوار کشیدن، نمیتونیم ارزم به حضورتون که جلوی قاچاق رو بگیریم، و قاچاق زمانی اتفاق میفته که به صرفه باشه. یعنی به عنوان نمونه، ما قبلا پوشاک برند میووردن، ارز که جایش پیدا کرد گفتن که قاچاق پوشاک کم شده، در حالی که کم نشد، جنسی که دارم میارم بنجلتر شد.
درسته.
و از اون طرف ما به کالاهای یارانه میدیم، مثل بحث دارو، مثل بحث غذای دام، مثل سوخت. در بحث بنزین، از وقتی که بحث کارت سوخت اعمال شد، بحث قاچاق بنزین به شدت کاهش پیدا کرده. بحث اصلیمون قاچاق گازوئیل هست و نفت سفید، که حالا از هم خودروها هست، هم بحث دستگاه‌های کشاورزی است و مخصوصا نیروگاه‌ها. چرا این اتفاق میفته؟ چرا این باگ‌ها وجود داره؟ چون همچنان ما در این فرایندها مدیریت سیستمی نداریم. به عنوان نمونه، من اگر سوختی میدم به یک کشاورز، به ازای اون سوخت باید محصول مطالبه کنم. اگه به کارخونه نیروگاهی سوخت میدم، ما به ازای اون باید مطالبه انرژی یا تولیدات بکنم که باز این از سیستم ها استخراج میشه.
درسته، این سامانه ها باشن که بشه این کار کرد. اتفاقا عذرخواهی میکنم، اتفاقا یکی دو روز پیش من تو خبرها دیدم که اختصاص مثلا آرد به نانواییاش منوط شد به میزان پخت و پز نانها و فروششون. این همین مطلبی است که شما میفرمایید دیگه.
یعنی اینکه ما میتونیم رصد کنیم، راهگیری کنیم. به عنوان نمونه، ما واکسن کرونا رو دقیق به جامعه هدف رسوندیم، یک دونش گم نشد. چرا؟ چون خواستیم، سیستم ها رو گذاشتیم که این اتفاق بیفته. ولی خیلی از قوانین یا مواردی مثل بحث قانون مبارزه با قاچاق کالاست چون همچنان عملیاتی نشده. به عنوان نمونه، یه دونه از مباحثی که باید وزارت کشاورزی انجام میداد پلاکوبی دام ها بود که این سالها تأخیر اتفاق افتاد توش. یا مبحث دیگه، خود گمرک تبادل اطلاعات ناقص و دیرهنگامش با سامانه جامعه تجارت. ما بزرگترین درگاه ورود و خروج کشورمون گمرکات و مناطق آزاد هست.
درست.
وقتی این تبادل اطلاعات دقیق نباشه و برخط نباشه، شاید کامیون بیاد تو کشور، بار قاچاقش رو خالی کنه یا سوار کنه، از کشور هم خارج بشه.
بسیار خب آقای قاسمی، ما یه فاصله بگیریم، بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم بحثمون رو ادامه میدیم.
من یه جوونم،
یه جوون ایرانی
و ذهنم پر از سوالهای بی جوابه.
من به آیندم فکر میکنم،
به اتفاقای کوچیک و بزرگ پیش روم،
و من توی این موقع به دنبال جوابم،
به دنبال راه حل ها.
ما نمیترسیم از روزای سخت، قلب دریایی و جنس آهنین، وقتی دستامو گره خورده به هم از جا بکنی.
منتظر شنیدن سوال‌ها و دغدغه‌های شما هم هستیم. راه‌های ارتباط با ما:
شماره تلفن 2265-2103
و سامانه پیامکی 30881.
همگی هر روز به وقت 4 عصر دعوتید به موکب جوانان رادیو جوان.
بسیار خب، شما شنونده موکب جوانان هستید. از شبکه رادیویی جوان گفتگو میکنم با جناب محمد قاسمی، کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی از قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی. آقای قاسمی، میخوام یه خورده شفاف و رک، چون ما اصلا برنامه بر این است که مسئله تبیین بشه، باز بشه و دغدغه دوستان جوانی که هم موکبی ما هستن و موکب ما هم سر میزنن همین هست و مطالبه شون هم همین است که شفاف بیان کنیم که چرا الان همین مواردی که مطرح کردیم. بس من احساس میکنم یعنی داره یه کمکاری های صورت میگیره که یه سری اتفاق ها نمیفته. خیلی شفاف و ساده راجبش صحبت بکنیم و سریع، چون این مطالبه جوون هست، دغدغه جوون هست که میگه من اثر این رو در زندگی خودم میخوام، در اشتغال خودم میخوام، در بهبود روند زندگیم، چه کسب و کار، چه معیشت خودم و خانواده‌ام و چه زندگی شخصی میخوام دیگه. من احساس میکنم آیا واقعا کمکاری باید بگیم وجود داره تو برخی جاها، یا علتش چیه اگر این اتفاق میفته؟
ما عرضم به حضورتون که عدد قاچاق عدد کوچیکی نیستش. اعلام رسمیش 12.5 میلیارد دلاره که ما استثناءات تجاری مثل مناطق آزاد، کولهبری، تهلنجی و امثاله ما اضافه میکنیم و با آمارهای بین المللی که کالایی که اومدن سمت ایران و وضعیتشون مشخص نیست، به عدد 20 تا 25 میلیارد دلار هم میرسیم. حالا این 20 تا ما حتی میگیم همون 12.5 میلیارد دلارش بازار اشتغال جوان ایرانی رو از بین برده و سرمایه معروف سرمایه ترسوه. وقتی سرمایه گذار میبینه کالای نهایی رو نمیتونه توی بازار عرضه کنه علارغم همه مشکلات جانبی که تولید داره، به خاطر همین پولش رو میبره تو بانک میذاره. ما وقتی میایم مرور میکنیم، مقام معظم رهبری دو بار به آقای روحانی نامه نوشتن که این سامانه ها چرا عملیاتی نشدن، و یک بارم در دوره آقای رئیسی، یعنی بالاترین مقام کشور، خودشون پیگیر اجرا و عملیاتی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز. ولی خوشبینانه بگیم بعضی از مسئولین حال انجام کار ندارن و بدبینانه بگیم برخی از افراد توی بحث واردات یا بحث صادرات بیرویه یا خدایی نکرده تو بحث قاچاق هم حتی زینف باشن. مگر میشه و 9 سال از قانون بگذره همه مسئولین بلا استثناء مقامات دولت قبل، قوه قضاییه، مجلس، مقامات فعلی دولت، مجلس، قوه قضاییه، همه دارم میگم و خود دادستان هم داره اذعان میکنه
ولی اتفاق نمیفته.
ولی نه تنها اتفاق نمیفته که معکوس هم میشود. مثلا دادستان از مناطق آزاد ایراد میگیره، ما ببینیم شاید دو برابر شدن این مناطق که باز تاریک خانه هستن که از زیر اون سامانه ها در میرن هستن
این مناطق آزاده. خب آقای قاسمی، بس یعنی اگه بخوایم خلاصه بگیم، به نظر شما ما ترک فعل داریم؟
بله.
برخی موارد بین برخی از مسئولین و گهگداری هم احتمالاً تعارض منافع داریم که این اتفاق رقم میزنه. اگه اجازه بدید که پیام دیگه به دست ما رسیده، یه تلفن دیگه هم هست، این رو هم بشنویم و بعد دوباره انتهای بحث و گفتگومون هم با پاسخ به این پیام و تلفن باشه و هم بحث رو پی بگیریم. بشنوید لطفا.
من یه جوان در 80 هستم، همیشه هم دغدغه کشورم خواهم داشت، بهترین چیزا رو برای کشورم میخوام و قاچاق یه چیزیه که به این بهترین چیزایی که میخوام آسیب میزنه. ماهیتاً قاچاق چیز مشکل داریه، اما وقتی یه جایی به مشکل میخوری، دارو رو وقتی نمیتونی گیر بیاری، جون بچت، زنت، بچت، خواهرت، مادرت نیاز داره به اون دارو، تو مجبوری که از کالای قاچاق استفاده کنی. قاچاقچی هم میبینه خب احساس نیاز هست، میرم قاچاق میکنم، کلی هم پول در میارم. آیا مسئولین نیروی امنیتی آیا نمیدونن که داره قاچاق واقعا میشه، یا نمیدونن از فلان جا فلان کسک داره فلان کارو میکنه؟ شاید هم کارو درست بکنن، شاید چون انقدر عرصه بسته است به کشور در حال حاضر، بعضی کارا رو مجبورن انجام بدن که یه سری کالاها رو وارد بکنن به کشور. ولی خب ماهیتاً چیز خوبی نیست و باید اصلاح بشه.
خب آقای قاسمی، ببینید دغدغه یک جوان همینه. بعد ببینید انتهای پیام و تلفن این دوست بزرگوارمون میگه شاید کار خوبی بشه. ما قطعاً میدونیم که قاچاق پدیده مناسبی نیست، قطعاً کار درستی نیست. وقتی اول صحبتشون میگن بگه دارویی نیاز دارم و ما هممون داستان ناصرخسرو یادمونه، هرچند هی بارها اونجا رو گرفتند و بردند و بستند، ولی کیه که ندونه که به هر حال قاچاق دارو هم کماکان است. میخوام بگم این اتفاقا ممکن تو ذهن جوان بیفته، همون جوانی که اولش انقدر با صلابت میگه من دغدغه وطنم رو دارم، من دلم میخواد مملکتم آباد بشه، ولی همون جوان هم ممکنه نهایتا یه همچین حرفی رو بزنه.
درست.
من میخوام بگم خیلی اتفاق سختی است این که به اینجا درست نگاه بشه و درست باش برخورد بشه. تو فضای تبیینی ناظر به این تلفنی که پخش شد گفتگو رو ادامه بدیم.
عرضم به حضورتون مهمترین بحثی که تو بحث قاچاق پررنگ شده بحث اقتصادیشه و حالا بحث اشتغال، که ما میگیم وقتی فرد بیکار شد آسیب‌های اجتماعی پشت سرش هم داره، طلاق، فقر، اعتیاد. توی مباحث محصولات سلامت محور این قضیه خیلی جدی‌تره. یعنی من از همه عزیزانی
حیاتی هم
که میشنون این مبحثو خواهش دارم که به سایر اقوام و آشنایانشون این مطلب رو برسونن. کالاهای قاچاق دستبندی دارن وقتی کشف میشن، بعضی کالا بلا استثناء باید امها بشن. یک بخشش کالای سلامت محور و حالا پوشاک و منسوجات ها که میشن کالای سلامت محور، بحث دارو میشه، مواد غذایی میشه و مسائل مشابه. چرا؟ چون یک، نوع مواد اولیه مشخص نیست، نوع ترکیب مشخص نیست، نوع حمل و نقل مشخص نیست، نوع حمل و نقل و نگهداری مشخص نیست و نوع عرضه هم مشخص نیست. اصلا مشخص نیست این دارو شاید تو یخچال باید باشه، تو گرما حمل و نقل کردن و چه بلایی سرش اومده.
مست.
به شدت آسیب‌زاست و حتی برای امور خیریه و کمک به کشورهای دیگه هم نباید استفاده بشه. توی جهان حالا کالای قاچاق، حتی خودرو، اینها هم امها میکنن، ولی تو ایران حداقلش اینه که کالای سلامت محور باید بلا استثناء امها بشن که دور از جون مردم بیماری و سرطان و انواع مشکلات دیگر رو نداشته باشه.
درسته. خب بس خیلی سخت‌تر هم میشه این داستان دیگه، یعنی از یه طرف باید نگران سلامتی هم بود تو برخی از اینها.
بله.
از یه طرف هم خود روند رو که نگاه میکنیم، آقای قاسمی راه چاره چی هستش؟
راه چاره
ما میخوایم این 9 سالی که شما فرمودید، 9 سال این اتفاق افتاده، دولت ها هم عوض شدن، این جوان دغدغه‌مند پرسشگر میخواد فضا براش روشن بشه، تبیین بشه، تا بدون راه چاره چی و مسیر مطالبهش کجاست؟
عرضم به حضورتون خدمت این دوست بزرگوار، ما تو بحث مبارزه با قاچاق محصولات سلامت محور سامانه تیتک رو داریم که افراد با مراجعه به اون میتونن هم موجودی رو ببینن، هم ارزان به حضورتون زمان تولید انقضا رو ببینن، ولی بحث سلامت از لای دیگه هم لازم داره. پرونده الکترونیک سلامت یه دونه از مهمترین این ازلاست. پزشک خانواده یه دونه دیگه از ازلای این داستانه. ارجاع نظام ارجاع الکترونیک یه دونه دیگه از ازلاه که هر کدوم این ازلا در جای خودش قرار بگیرن میتونه بحث سلامت رو به شدت ارتقا بده. که من یه دونش رو فقط بگم، پزشک خانواده. ما الان تا میریم دکتر میگیم دل درد، سری یه سری آمپول و دارو و سونوگرافی و فلان مینویسه. اگه پزشک خانواده به مرور زمان تعداد معینی خانواده رو در اختیارش بذارن، میدونه از بچگی فلان فرد این بیماری داره،
سوابق بیماری رو داره،
سونوگرافی و هزار تا داروی دیگه نمینویسه. ما یه دونه از مواردمون تو کشور مصرف بیرویه دارو که باز با این ازلا میشه اون بحثو کنترل کرد.
یعنی آقای قاسمی، من حالا که داریم در واقع به انتهای بحثمون نزدیک شدیم، میخوام جنبندی رو کوتاه از زبان شما بشنوم. احساس میکنم شاید یکی از مهمترین راهها و کلیدهای حل این مسئله همین بحث سیستماتیک بودن یا در واقع نظاممند بودن ساختارها است، اونم به صورت برخط که بتونه کار رو درست در بیاره. درست؟
بله، من همینجا به عنوان جنبندی از کلیه عزیزان مطالبه‌گر و مخصوصا جوانان درخواست میکنم هر جایی مشکلی میبینن، مخصوصا تو بحث قاچاق و مباحث مرتبط با اون، ما میگیم قاچاق یعنی بیکاری، یعنی فقر، یعنی طلاق، آسیب‌های اجتماعی و هزار تا مشکل دیگه، میتونن از ماده 576 قانون مجازات اسلامی که مسئولین اگر قوانین رو انجام ندن 1 تا 5 سال انفصال از خدمت بخورن، و دوم آیین‌نامه حقوق عامه استفاده کنن و شکایت کنن از مسئولین. اگر من قاسمی بدونم هزینه میدهم به خاطر انجام ندادن قانون، من میگم این قانون جزو مترقی ترین قوانین 9 سال زمین مونده، افراد خوبی زحمت کشیدن، اتفاقای خوبی مثل بحث تیتک یا ریجستری اتفاق افتاده و مسائل دیگه، ولی چون سامانا کامل نیستن نمیتونه اون قانون به صورت کامل خودشو انجام بده.
درسته.
یک نمونه دیگه بگم، چند سال پیش شما یادتون باشه لاستیکای سنگین به مشکل خوردن، راننده ها اومدن خیابونه ها رو بستن، که با طرح و فوق الان حاکمیت دقیقا میدونه لاستیکای سنگین کجاست و میتونه خریدار رو.
بله بله، بسیار متشکرم از شما جناب قاسمی، لطف کردید. انشالله اگر فرصت باشه تو برنامه های بعد تو موضوعهای مشابه با هم صحبت میکنیم. ما امروز واقعا یک بخش کوچیکی از پرونده عظیم بحث قاچاق کالا و مبارزه با اون رو با هم مطرح کردیم. متشکرم از شما.
سلامت باشین، خدا قوت به شما شنونده.
سلامت باشید. از شما دوستای خوب شنوندم بسیار سپاسگزارم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. انشالله که همیشه برقرار باشید. فراموش نکنید موکبای خودتون رو برپا بکنید، رابطاتون رو به ما معرفی کنید. موکب جوانان رادیو جوان میخواد صدای دغدغه ها و پرسش ها و مطالبه های شمای جوان باشه در موکبای خودتون. حتما با ما در ارتباط باشید و عصر بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که همیشه سلامت و سرزنده باشید. انشالله به شرط بقا شنبه هلوش ساعت 16 با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
صدایی که میشنوید آزمایشگاه تخصصی سنجش استحکام پروفیل آبایان است. ما در آبایان برای کیفیت و استحکام اهمیت زیادی قائل هستیم. سرسخت در سختی ها، پروفیل در و پنجره مستحکم آبایان. مرکز تماس 061-38-20.
مهد فرسیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
95 95
95 95 95
95 95 95 95 95 95 95.